تو کشور الان رواج پیدا کرده و حالا خیلی از کشورهای منطقه به عنوان درمان وارد کشور ما میشه. اینا دستاوردهایی بوده که به دست آوردیم. انشالله تو خیلی از زمینهای دیگه هم مثل همین موارد دستاورده خوبی هم به دست خواهیم آورد.
آقای دکتر، ببینید، شما در بخش ابتدایی صحبتتون اشاره داشتید که ما در بحث نیروی انسانی حرف اول رو میزنیم در بحث علم و فناوری. آیا هیچ فکر کردید و یا توی این نقشه جامعه علمی کشور آوردید که ما بیایم از طریق قانونی به در واقع صدور مغزها تا فرار مغزها برسیم؟
حالا بحث تحصیل دانشجویان در خارج از کشور، تعداد زیادی از ایرانیان در خارج از کشور تحصیل می کنند، دانشجو هستند و بعد از اون وارد کشور می شن. خب این یه دستاورد خوبیه.
خب این یک بخش اینه که مثلا کشورهای پیشرفته که میخوان در بحث علم و فناوری کار کنن بگن ما به دانشمندای شما نیاز داریم، دانشمند بفرستید برامون.
حضور دانشمندان ایران در مجامع مختلف علمی فناوری خب وجود داشته. الان نگاه هم بکنن آمارهای مهاجرینی که ما با آمریکا داشتیم، بسیاری از افرادی که در آمریکا الان هستند و ایرانی هستند اونا دارن کار میکنن.
ببینید، من قبول دارم اینو، این تحت عنوان فرار مغزها مطرح شده تا صدور مغزها.
حالا این چیزی که الان وجود داره ما چیز مطلوبی نمیدونیم که ما نیروی انسانی که کشور واقعا بهش نیاز داره سرمایه گذاری کرده و مفید برای نیازهای عدیده‌ای که داخل کشور وجود داره، ما الان مثلا دانشجویی که تحصیل کرده رو مستقیم برای کار کردن اونجا بفرست.
نه، این که درسته، اگر چنانچه ما واقعا توی کشور خودمون بتونیم استفاده کنیم که خب اولویت با خودمون هست، ولی اگر چنانچه مثلا فرض کنید به قول شما 900 خورده نزدیک به 1000 تا ما ثبت اختراع داشتیم
در حوزه پزشکی،
بله، ولی خب اینها فقط ثبت کردن و در واقع این یک صاحب یک مالکیت شدن و انحصاری شده ولی هیچ کاری نکردن و ما هم هیچ کمکی نکردیم. خب چه خوبه که اینها به هر حال یه جایی بتونن استفاده کنن. توی این بحثا من میخوام بگم که آیا توی نقشه جامعه کشور اینا گنجونده شده که بخوایم یه کاری بکنیم یا خودمون استفاده کنیم؟ اگر خودمون استفاده نکنیم، حداقل یه کاری کنیم که اون آید و سود و منفعت صدور این برحال مغز و تفکر و این اختراع به خود کشور ما برگرده و به هر حال این بشه متعلق به خود ما. چون مثلا خیلی از اختراعات دیگه هم ایرانی ها دارن ولی چون خارج از کشوره به اسم اون کشورهای خارجی مطرح میشه. من میخوام ببینم که تو این زمینه آیا در نقشه جامعه کشور هیچ فاصله و گپی رو شما نمیبینید، یعنی طراحی شده یا نه؟
بله، به صورت مشخص در زمینه گردش فارغ التحصیلان و دانشجویان و نخبگان در سطح جهان مباحثی هستش که تو این زمینه هم تو نقشه جامعه کشور بهش پرداخته شده که ما گردش نخبگان رو داریم. افرادی هستن که در کشور خودشون یک زمانی تحصیل میکنن، بعد وارد کشورهای دیگه میشن و اونجا هم هستن و برعکس کسای دیگه از کشورهای دیگه وارد کشور ما میشن و بعد از مدت این گردش ادامه داره. این یه چیز پذیرفته شده هستش و مطمئنا تو این زمینه سیاست های خوبی باید ما داشته باشیم. در زمینه این که نیروی انسانی ما مفید هم هست برای و استانداردش انقدر خوب هستش که مورد پذیرفته شدن در تمام دانشگاه دنیا هستش، در تمام صنایع دنیا هستش. ما الان فارغ التحصیلانمون وارد بهترین صنایع دنیا میتونن بشن، یعنی از نظر استاندارد هم خیلی از دانشگاه های کشور استاندارد خوبی دارن و فارغ التحصیلان خوبی هم دارن که میتونن وارد صنعت بشن. اما اینکه ما برنامه‌ای نداشته باشیم و کاری بکنیم که فارغ التحصیلان ما خسته بشن و نتونن داخل کشور کاری رو پیدا کنن و بر اساس اون مهاجرت بکنن، خب این کار خیلی ناشایستی هستش که اگه، یعنی باید حتما جوری باشه که این افرادی که تحصیل کرده هستن کار مناسب و در شأن خودشون رو داشته باشن داخل کشور و مطمئنن داخل کشور خیلی مفیدتر میتونن باشن تا بیرون از کشور.
بله خیلی متشکرم. ای دکتر، یک سوال دیگه این که خب نقشه جامعه علمی کشور طراحی شد، تدوین شد و ابلاغ شده، آیا نظارت و یک ضمانت اجرایی هم هست؟ آیا به هر حال وزارتخونه ها و این سازمان هایی که به هر حال مسئول اجرای اون هستن، آیا واقعا درست دارن پیش میرن، مطابق با این نقشه پیش میرن، یا نه ممکنه که به هر حال مثل خیلی از کارها ما هر کاری رو که دلمون بخواد انجام بدیم و بعد بچسبونیم به نقشه، بگیم اینجا به این قسمت نقشه میچسبه؟ من میخوام اینم که چه نوع نظارتی رو شما و بررسی و بازرسی هایی رو در نظر گرفتید که واقعا بخواید نقشه رو به عنوان یک نقشه محور و برنامه رو واقعا برنامه محور شما قلمداد کنید تا خطایی صورت نگیره.
برای اجرای شدن نقشه جامعه علمی کشور ستاد راهبری نقشه جامعه کشور ایجاد شده. این ستاد راهبری وظیفه راهبری و نظارت بر این سند رو به عهده داره و از کلیه دستگاه ها که در حوزه علم و فناوری نقش دارن هر ماه دو بار درخواست میشه و جلسه گذاشته میشه. تا کنون بیش از 110 جلسه 120 جلسه در شورای انقلاب فرهنگی برگزار شده در سطح عالی با حضور وزرای که در حوزه علم و فناوری مشغول به کار هستن و تمام ذینفعان و صاحب نظران حوزه علم و فناوری. نظارتی که شورای راهبری نقشه جامعه علمی کشور داره بر اجرای نقشه باعث شده که بسیاری از مصوباتی که در این حوزه الان شاهدش هستیم مصوب بشه و ابلاغ بشه و اجرایی بشه، مثل بعضی از اسنادی که در ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم، سند هوافضا، سند گیان دارویی و طب سنتی، سند علوم شناختی و دیگر اسناد دیگر. و همچنین ما در زمینه بسیاری از نیازهایی که از سمت جامعه الان لازم هستش، به طور مثال الان ما تعداد زیادی فارغ التحصیل داریم، اما این تعداد زیاد فارغ التحصیل و این یک نقطه قوتی که برای کشور هستش، اگر مد نظر قرار نگیره باعث میشه که یک نقطه ضعف بشه. تعداد فارغ التحصیل زیاد اگر به کار گرفته نشه باعث بیکاری شدید میشه. سیاست های مصوب شده و اجرا شده تا بر اساس نیاز کشور دانشجویان وارد دانشگاه ها بشن و این فعالیتی هستش که در چند سال اخیر مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده بر اساس سیاست های آمایش آموزش عالی که مصوب کرده برای وزارت علوم، وزارت بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و اونا رو ملزم کرده که بر اساس نیازی که مد نظر هست و مطالعه شده در هر استان، در هر منطقه دانشجویان جذب بشن و بر اساس اون تحصیلات خودشون رو طی بکنن تا وقتی که وارد بازار کار بخوان بشن بتونن اون نیاز و چیزی که لازم هستش در اون منطقه جغرافی که مشغول به کار هستن رفع بکنن.
اشاره داشتید به آمایش سرزمینی،
آمایش آموزش عالی که ذیل حالا میتونه آمایش سرزمین باشه، آمایشی هستش که در حوزه نیروی انسانی آموزش عالی بر اساس جغرافیا که همون
توانمندی‌های محیطی
باید انجام بشه
واقعا لحاظ شده؟
کاری بوده که باید شاید خیلی در گذشته از همون ابتدایی که دانشگاه تهران و در زمان قبل از انقلاب گذاشته شد بعد این کار انجام می شد، اما خب این کار انجام نشدش. خوشبختانه در 10 سال اخیر این فعالیت ها انجام شد و به نتایج خیلی خوبی هم رسیدیم، به ویژه از سمت وزارت بهداشت گزارش های خوبی میرسه که کاملا ساختاری که الان وزارت بهداشت داره بر اساس اون نیرو جذب میکنه، بر اساس آمایشی هستش که انجام میدن و پیشبینیه که برای آینده میکنن از نظر اینکه چه تعداد نیروی لازم دارن، چند نیرو لازم دارن تو منطقه و بر اساس اون در دانشگاه علوم پزشکی دانشجو جذب میکنه.
دکتر، شما به عنوان یک متخصص اگر چنانچه یک دورنمایی از نقشه جامعه علمی کشور رو بخواید داشته باشید، کدوم قسمت رو به نظرتون باید اصلاحات صورت بگیره و تغییر کنه، یا بهتر بود از اول اصلا نمی گنجید؟
در زمینه این که حالا این که ما نقشه جامعه علمی کشور به اسناد دیگه بالادستی و مد نظر قرار بدیم که کجاهاش باید بیشتر مورد تاکید و اصلاح قرار بگیره، برمیگرده به همون صحبتایی که شما گفتید در زمینه این که علم و فناوری رو چقدر ما بتونیم وارد جامعه بکنیم و بومی بکنیم تا نیاز کشور برطرف بشه و اون اقتصاد دانش بنیانی که مورد نظر هستش به دست بیاد. خب الان کشور ما سالهای خیلی زیادی متکی بر اقتصاد منبع محور بود، نفت محور بودش. الان که میخواد پوست اندازی بکنه و به اقتصاد دانش بنیان دست پیدا بکنه با کمک علم و فنی، خب یک تلاش زیادی رو میخواد که باید از سمت هم دانشگاهیان و هم کسانی که مسئول هستند در زمینه های سیاست گذاری تو این حوزه باید بیان وارد بشن و همچنین از سمت صنعت کشور ما این قابلیت ها و ظرفیت ها وجود داشته باشه که بتونن اون علم و اون فناوری که در دانشگاه تولید میشه و اون فناوری هایی که اون علمی که کاربردی میشه رو بتونن جذب کنن و به محصول و خدمات مصرف کننده برسونن. تو این زمینه فعالیت انجام شده، اما خب به نظر میرسه خیلی بیشتر از این باید کار انجام بشه تا نتیجه و محصولی که مد نظر هست و ما برداشت داشته باشیم.
درسته. ببینید، حالا من نمیدونم که چقدر تجربیات جهانی و کشورهای توسعه یافته رو ما بخوایم تجربیاتشون توی این نقشه استفاده کنیم، ولی یکی از نکاتی که در همین ارتباط با صحبت حضرت عالی مطرح هست اینه که شما وقتی کشورهای پیشرفته رو نگاه میکنید، مثلا توی بحث همین تولید علم، فرض کنید دانشگاه ها و مقالات و پایان‌نامه ها و رساله ها، میبینید که استاد دانشگاه دستش خیلی بازه. دلیلش اینه که وصل به صنعت. فرض کنید یه کارخونه بزرگی اومده گفته که من میخوام تو این دانشگاه 10 نفر رو، 10 نفری که نخبه هستن جذب کنم، اومده سرمایه خوبی رو به صورت نقد در اختیار استاد قرار داده و استاد راحت میتونه بورسیه کنه. یعنی مثلا میاد میگه من 10 تا 15 تا دانشجو میگیرم، فرض کنید سالی 15,000 20,000 تا 30,000 دلار من بهشون میدم. خب ببینید چقدر صنعت به دانشگاه وصل شده. یعنی در واقع یک پیوند ناگسستنی بین جامعه، صنعت و دانشگاه و تولید علم ایجاد شده. به نظر من در اینجا این در واقع اون اتصال لازم صورت نگرفته و این واقعا ضعف هستش. این باعث شده که ما به هر حال خیلی هم هدفمند کار نکنیم در اونجا. به هر حال من چون یکی از آشناهای ما مثلا اونجا داشت درس میخوند، خودش گفتش که من چون در حیطه نفت جذب شدم در یکی از استانهای اون کشور، به من گفتن که تمام موضوعاتت و چون بورسیه ما هستی باید در مورد این بحث مثلا تولید قیر از نفت باشه. خب ببینید تمام تمرکز این دانشجو رو گرفتن برای خودشون با این بورسیه و این باعث میشه که به هر حال دانشجو هدفمند درس بخونه، تولید علم هدفمند باشه. انشالله که تو این بحث هم به هر حال بتونید این اصلاحات لازم رو داشته باشید. شما به هر حال جزء دست اندرکاران این نقشه هستید و جایگاه خوبی هم دارید. انشالله که به هر حال بشه ما تلاش کنیم تا جایگاه واقعی کشور خودمون رو بتونیم برای کشور رقم بزنیم، که به هر حال وضعیت همه رقمه و از همه ابعاد، هم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، از همه لحاظ برای مردم خودمون یک جامعه ایدئال و خوبی رو بتونیم رقم بزنیم. خب ما تقریبا به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. من از شما خواهش میکنم، حالا قبل از اینکه من به هر حال اگر چنانچه وقت باشه بازم سوال میپرسم، ولی خواهشی که دارم اگر چنانچه شما فکر میکنید که نکات مهمی هستش که از قلم افتاده و شما نیاز دارید که توضیح بدید، من یک چند دقیقه رو در اختیار خودتون بگم که شما خودتون صحبت داشته باشید.
خواهش میکنم. نکته خیلی خوبی رو در این چند دقیقه آخر جلسه مطرح کردید. فعالیت های خیلی خوبی رو صورت گرفته در کشور، چه در عرصه عرضه علم و فناوری و چه در عرصه تقاضا. یعنی الان صنعت ما هم پتانسیل خیلی خوبی رو برای جذب علم و فناوری داره. نکته ای که شما ما بین صحبتون هم اشاره کردید این بودش که چقدر ما تونستیم این هماهنگی لازم رو ایجاد بکنیم که این علم و فناوری که داخل دانشگاه ها داره تولید میشه و کاربردی میشه رو چقدر ما میتونیم با هماهنگی که وارد میشه این علم رو متصلش کنیم به قسمت تقاضا. مطمئنن با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم و وزارت بهداشت و دستگاه‌های دیگه این هماهنگی‌ها باید خیلی بهتر صورت بگیره. ما الان در کشور نهاد در حوزه علم و فناوری به اندازه کافی داریم و همشون هم روش پیدا کردن، اما این که چقدر هماهنگی وجود داره، همون اولویت هایی که شما گفتید، الان نیازم مشخصه، اولویتم مشخصه، اما چقدر میتونن الزام بکنن مثلا دانشگاه رو، اون استاد دانشگاه و اون دانشجویی که داره تحصیل میکنه رو، با چون مطمئنن هماهنگ شده از کسی که بالا دسته اون دانشگاه و اون نظام علم و فناوری هر که اون کشور بوده، مطمئنا هماهنگ شده که بهشون گفتن که شما برید و در زمینه مثلا تولید غیر از نفت کار بکنید یا در مورد فلان، قشنگ مشخص شده و این هماهنگی صورت گرفته که اون استاد دانشگاه هم این کارو داره انجام میده با دانشجوی دکترایی که جذب کرده و گرانتی هم که بهش پرداخت شده. مطمئنا در داخل کشور ما هم دانشگاه هست داره کارش انجام میده، اساتید خیلی خوب دارن انجام میدن و دانشجوان هم دارن انجام میدن فعالیت خودشون، اما هماهنگی یک مقداری ضعیف هستش که این اولویت ها ابلاغ بشه، پیگیری بشه، توضیح بشه تا اون فناوری که داخل دانشگاه مد نظر هست و بخوان بیان به عرصه کاربرد برسونن و صنعت هم بیاد و استفاده بکنه. چون خود تجاری کردن فناوری یک داستان دیگه ای داره که بعد مد نظر قرار بگیره، شاید از دست دانشگاه ما خارج هستش تجاری سازی و بعد حلقه های دیگه که با هماهنگی اینا رو با هم دیگه نهادی وجود داشته باشه، یک سری نهادها وجود داشته باشن که هماهنگی ایجاد بکنن، انشالله بعد ایجاد بشه و این اتفاق هم بیفته تا اون مراحل نهایی زنجیره علم تا ثروت هم داخل کشور ایجاد بشه
انشالله.
با تشکر.
خواهش میکنم. خب البته چند دقیقه هنوز داریم تا پایان برنامه. من میخوام ببینم که شما یک اشاره‌ای در ارتباط با بحث مالکیت معنوی و ثبت اختراع داشتید. به نظر میرسه که خیلی این مالکیت معنوی رعایت نمیشه. نمیدونم شما قبول دارید اینو یا نه.
مطمئنن اتفاقا یکی از چالش های مهم همین هستش و فعالیت های خیلی خوبی هم صورت گرفته در این زمینه. حالا نکته جالب قضیه این هستش که ما ورودمون به حوزه مالکیت فکری از تمام کشورهای منطقه خیلی جلوتر ما بودیم. قانونی که ما برای مالکیت صنعتی یا همون ثبت اختراعات و پتنت و اینا داریم برمیگرده به سال 1310، یعنی اون زمانی هم که حتی ما دانشگاه نداشتیم اما قانون مالکیت صنعتی داشتیم. البته بنا به نیاز تجاری اون موقع اومدن این مالکیت صنعتی قانونش رو گذاشتن و بعد از اونم به روزرسانی‌های مختلفی توی این قانون صورت گرفت و به روزرسانی هم که اخیراً صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی هم مد نظر هست، به خصوص به روزرسانی که سال 86 صورت گرفت. اما با این حال ما مشکل داریم تو زمینه ثبت پتنت و اونم برمیگرده به این که ثبت پتنت و ما بیشتر روی ثبت حقوقی پتنت داریم الان وقت میذاریم، در صورتی که باید در حوزه تجاری سازی و اینکه این پتنت مثل یک محصول یک کالا میمونه، قابل خرید و فروشه. پتنتی که خوب ثبت شده باشه و متقن باشه خیلی ارزشمند هستش و الان شرکت های بزرگ دنیا 80% ثروتشون برمیگرده به اون پتنت هایی که دارن ثبت میکنن. الان شرکت IBM که سال 2018 نزدیک به 40,000 تا پتنت ثبت کرده، خب این ثروتش برمیگرده به این پتنتی هستش که ثبت کرده. یا همه شرکت های بزرگ دنیا هم به همین شکله، هر چقدر شرکتی در دنیا بزرگتر هستش ثبت پتنت بیشتری رو به نام خودش داره. تو این زمینه مطمئنم باید فعالیت خیلی خوبی صورت بگیره، به ویژه این که باید ما ثبت پتنت و تجاری سازی پتنت رو از شکل الان خودش خارج بکنیم. الان قوه قضاییه خیلی مشارکت داره تو این زمینه، باید انشاءالله قوه مجریه هم تو زمینه تجاری سازی پتنت و اینا نقش خودش رو بیشتر ایفا بکنه. الان تو این زمینه ما یک مقداری کمکاری داریم که این اتفاق هم باید بیفته. خوشبختانه گام های خیلی خوبی هم از سمت دولت برداشته شده برای بحث تجاری سازی پتنت، به ویژه از من جای تشکر داره از کانون پتنت ایران تشکر بکنم، فعالیت های خیلی خوبی رو در چند سال اخیر داشته، هم حمایت های مالی و هم حمایت های فکری که داشته برای مخترعین و مکتشفین ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب دیگه خیلی وقت نداریم، در حد 2-3 دقیقه چه پیشنهادی برای جوانا، چه پیشنهادی برای دولت مردان و چه پیشنهادی برای مردم دارید؟
خدمتتون عرض
در حد 4 دقیقه اگر امکان داره.
خواهش میکنم. کشور ما خب کشور جوونیه، ما الان تعداد زیادی از جوانانی که ما در کشور ما هستند الان نزدیک به 36 میلیون جوان داریم، ما جزو جوانترین کشورهای دنیا هستیم. خب این افرادی که جوان هستند و در فعال هستند مطمئنن مهمترین مزیت و قوهشون این هستش که میتونن تو حوزه آفرینش‌های علمی صنعتی و اینا وارد بشن، حالا چه با تحصیلات دانشگاهی که میتونن داشته باشن، تحصیلات تکمیلی که میتونن داشته باشن، چه با حضورشون در صنعت. الان پتانسیل خیلی خوبی وجود داره برای اینکه این بحثای تجاری سازی علم و فناوری در کشور شکل بگیره. شرکت های دانش بنیان خوشبختانه رشد خیلی خوبی در این چند ساله داشتن، انشاءالله با حضور جوانان تو این زمینه به یک ثبات پرثمری در حوزه تولید فناوری و تولید ثروت از این فناوری ما برسیم. مسئولینم که انشاءالله باید کمک بکنن که این پتانسیلی که در کشور وجود داره از لحاظ نیروی انسانی خیلی خوب و افرادی که توانمند هستند و حمایت بکنن که بتونن بر اساس اون نیازی که این افراد مثلا اومدن دانشجوی اومده درس خونده بر اساس اون چیزی که حدس میزده، اما اگه کاری نداشته باشه مطمئنن سرخورده میشه. بعد مسئولین کاری بکنن که اون نیازسنجی در هر منطقه صورت گرفته باشه تا اون دانشجویان ما هم انشاءالله به اون مشاغلی که مد نظر از شایستشون هست دست پیدا بکنن.
من صمیمانه از شما تشکر میکنم که علی رغم مشغله‌ای که داشتید پذیرفتید در این برنامه حضور داشته باشید. از شنوندگان عزیزم صمیمانه تشکر میکنم که ما رو به هر حال همراهی کردید تا پایان برنامه. مجددا عرض میکنم که موضوع برنامه ما دستاوردهای ایران در حوزه علم و فناوری بود و در خدمت جناب آقای دکتر مجتبی طاووسی بودیم که به هر حال پژوهشگر در این حوزه بودن. ممنونم که به هر حال تا اینجا ما رو شنیدید. انشالله که اوقات خوبی داشته باشید و باز هم در برنامه‌های آتی ما رو همراهی کنید. به اتفاق همکارانم هم در استودیو و جناب آقای دکتر طاووسی با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما ها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم، سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم.
برنامه دستاورد رو از رادیو گفتگو شنیدیست. این برنامه به دستاوردهای ایران در حوزه علم و فناوری می پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو. با ما همچنان در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بیان بفرمایید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان بتونن برنامه های بهتری رو انشالله تهیه و تقدیم کنند.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعه موسیقی شماست.
نشانی
www.radiofestival.ir.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
از رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید شنوندگان ارجمند در پایان بخش دوم از برنامه ها. از ساعت 14 در خدمتون بودیم تا این ساعت همراهی فرمودید. بسیار سپاسگزاریم و امیدوار هستم که همچنان این همراهی بین ما و شما عزیزان ادامه داشته باشه. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمتون قرار بگیریم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو به شما هممیهنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دیگری از برنامه.